ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله به شمال سوریه به ترکیه هشدار داد. ایران و روسیه تفاهم‌نامه همکاری در زمینه انرژی امضا کردند. آمریکا در سالگرد انفجار آمیا هدف گرفتن مرکز یهودیان را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین‌الملل خواند. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و این جهان که هستید و شنونده رادیو فردایید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم حمید فاطمی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تهران گفت حمله ترکیه به شمال سوریه به ضرر آنکارا، دمشق و منطقه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای در این اظهارات بر لزوم مبارزه با تروریسم که مد نظر آقای اردوغان است تاکید کرد، اما افزود که حمله ترکیه به سوریه به نفع به گفته او تروریست ها خواهد بود. آقای خامنه ای از رئیس جمهوری ترکیه خواست امنیت سوریه را امنیت خود بداند و مسائل آن کشور را از طریق دیپلماسی پیگیری کند. پیشتر وزیر امور خارجه ایران گفته بود که برنامه ترکیه برای حمله به عمق 30 کیلومتری داخل خاک سوریه یکی از محورهای رایزنی ها میان رهبران ایران، ترکیه و روسیه است. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد هستند، در حالی که در یک دهه اخیر ترکیه از مخالفان حکومت دمشق حمایت کرده است. شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه روز سه‌شنبه یک تفاهم نامه به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهم نامه با گازپروم را از جمله بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت ایران خواند. به گفته محسن خجسته مهر، توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشار افزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی و تکمیل طرح‌های LNG، سوآپ گاز و فراورده نفتی از محورهای این تفاهم نامه هستند. عدم احیای برجام و رفع نشدن تحریم‌های بین‌المللی موجب شده که شرکت‌های عظیم نفتی و گازی جهان همچنان وارد حوزه انرژی ایران نشوند و شرکت روسیه گازپروم که حال بسیاری از مشتریان غربی خود را از دست داده در صدد گسترش همکاری با ایران است. و مرتبط با همین موضوع، ایران و روسیه به دلیل کنار گذاشته شدن از بازارهای جهانی دچار مشکلات مشابهی هستند. از سوی دیگر هر دو کشور به دلیل تحریم‌های کشورهای غربی نمی‌توانند از سیستم سوئیفت یا همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی استفاده کنند. به همین دلیل به دنبال راه حلی جایگزین در این زمینه هستند، اما این راه چندان آسان نیست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه به دلیل مواجه شدن با تهدیدها و محدودیت‌های مشترک اقتصادی از مدتی پیش، به خصوص بعد از حمله روسیه علیه اوکراین، به این نتیجه رسیدند که به تجارت آزاد و پیمان پولی دو جانبه روی بیاورند. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 28 تیر در گزارشی به همین موضوع پرداخته و می‌نویسد که هرچند روابط سیاسی، امنیتی و دفاعی دو کشور به رغم فراز و نشیب‌های تاریخی در چند سال اخیر رو به بهبودی بوده، اما این رابطه از نظر اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های موجود و کشورهای منطقه در خور انتظار نیست. کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با اشاره به تجارت آزاد به عنوان یکی از راه‌های مورد توافق برای تسهیل روابط تجاری بین دو کشور گفته است بحث موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور از سال 98 به صورت امتیازات ترجیحی روی چند قلم کالا اجرایی شد، اما همکنون با سرعت به سمت پیاده‌سازی تجارت آزاد در حال حرکت است، به این معنا که 80% اقلام دو کشور مشمول تجارت آزاد یعنی تعرفه 0% می شوند. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص پیمان پولی دو جانبه هم اظهار کرد این پیمان همیشه یا از طریق ایجاد حساب مخصوص یا همکاری بانک‌های مرکزی دو کشور وجود داشته که مبادلات تجاری دو کشور را با روبل و ریال انجام می‌دهند. در واقع توافقات انجام شده، اما بحث فعلی استقبال بخش خصوصی و شرکت‌های دو طرف از این پیمان است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد پیمان پولی مشترک و سایر شیوه‌های تبادل اقتصادی بین ایران و روسیه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در مورد انعقاد یک پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه باید بر این نکته تاکید کرد که اصولا بین دو کشور و یا مجموعه ای از کشورها روابط پولی ارتباط تنگاتنگی داره با کل روابط اقتصادی بین اونها. پیمان پولی بین کشورهایی منعقد میشه که اقتصادهاشون و در نتیجه روابط بازرگانیشون کم و بیش مکمل یکدیگر باشد و در سطوحی نسبتاً متعادل قرار گرفته باشه. ایران و روسیه اقتصادهای مکمل ندارند، بلکه اقتصادهاشون رقیب هم هستند، چون که هر دو نفت و گاز تولید میکنند. از طرف دیگه مبادلات دو کشور در سطوحی بسیار نامتعادل انجام میگیره. صدور کالا از روسیه به ایران خیلی بیشتر هست از صدور کالاهای ایرانی به روسیه، و اصولا روسیه در زمره شرکای بازرگانی اصلی ایران نیست و زیربناهای بازرگانی بین دو کشور در سطح ضعیفی هستند.
در همین حال کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در تشریح مشکلات موجود برای اجرای پیمان پولی دو جانبه گفته است که در حال حاضر تجارت دو کشور تراز نیست و معمولاً واردات کالا از روسیه به ایران 3 تا 4 برابر بیشتر از صادرات ایران به روسیه است. وی افزود اگر قرار باشد با پول ملی تسویه شود، بانک مرکزی ایران به روسیه همیشه بدهکار می شود. موضوع دیگر مسئله ارتباط بانک‌های ایران و روسیه است که باید با شیوه‌های استاندارد بین‌المللی صورت گیرد. با توجه به اینکه هر دو کشور به دلیل تحریم‌های کشورهای غربی نمی‌توانند از سیستم سویفت استفاده کنند، به همین دلیل به دنبال راه حلی جایگزین در این زمینه هستند. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، 5 فروردین از همکاری این دو کشور برای اتصال بانک‌های ایرانی و روسی از طریق سیستمی غیر از سویفت برای دور زدن شبکه تراکنش‌های مالی سویفت خبر داد. در پی تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، دست کم 7 بانک روسی از سویفت جدا شدند و دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی غیر ممکن شده است. در روسیه تلاش شده که سیستمی مشابه سویفت ایجاد شود تا شاید روزی بتواند جای این سیستم جهانی را بگیرد. با این حال سیستم روسی با عنوان SPFS در حال حاضر تنها در روسیه قابلیت کار دارد و بعید به نظر می رسد که به این زودی ها بتواند روسیه و ایران را از سویفت بی نیاز کند. فریدون خاوند در تشریح این موضوع به رادیو فردا چنین می گوید:
از مدت ها پیش به این طرف زمزمه هایی به گوش می رسه در مورد همکاری های ایران و روسیه برای دور زدن سیستم سویفت. سویفت یا انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهان یک اهرم نیرومند بین المللی است برای انجام مبادلات مالی میان بانک‌ها در سراسر جهان، و می‌دونیم که ایران و روسیه زیر فشار تحریم نمی‌تونند از این اهرم استفاده بکنند. روسیه از سال 2014 برای انجام مبادلات بانکی بین‌المللیش یک سیستم انتقال پیام‌های مالی درست کرد به نام SPFS، و ایران هم طبعاً به استفاده از این سیستم علاقمند بوده و هست برای دور زدن سویفت. مشکل این هست که SPFS روسی اصولاً قابل مقایسه نیست با سویفت که بیش از 11,000 مؤسسه مالی در اون عضویت دارند و 6 تا 7 میلیارد پیام مالی در روز از طریق اون رد و بدل میشه.
اقدام روسیه در ایجاد سامانه SPFS به عنوان جایگزین سویفت پیش از این توسط چین هم سابقه داشته و چینی ها در سال 2015 سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین تحت عنوان CIPS که نسخه چینی سویفت است را راه اندازی کردند.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. در خبر دیگر، در 28مین سال روز انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین، آمیا، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای این رخداد را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل خوانده و میگوید این انفجار نشانه جاه‌طلبی‌های جهانی حزب الله است. انفجار یک کامیون مواد تخریبی در کنار ساختمان مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1373 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از قربانیان افراد غیر یهودی آرژانتینی بودند. دادستانی آرژانتین شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. واشنگتن تهران را متهم می‌کند که با اختصاص بودجه، آموزش و دادن تسلیحات از چنین حملاتی حمایت کرده است. بررسی این پرونده در خود آرژانتین هم بسیار پرحاشیه بوده و از جمله یکی از قضات تحقیق این پرونده در اوج تهیه گزارش درباره پنهانکاری‌های مقام‌های ارشد این کشور در این زمینه به قطر رسید. اما برگردیم باز به ایران. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی که 12 سال پیش صادر شد، اکنون در حال اجراست.
در حوزه حالا حبسش عرض میکنم، این محرومیت هایی هم دیده شده برای ایشان در دادنامه مورد بحث، ولی اونچه که ناظر بر بحث حبسش هست این است که این پرونده، این دادنامه قطعی و لازم الاجراست.
جعفر پناهی 20 تیر ماه برای پیگیری وضعیت دو کارگردان بازداشت شده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به همراه چند تن دیگر به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما در هنگام خروج بازداشت و به بند عمومی منتقل شد. آقای پناهی در سال 89 به اتهام تدارک برای ساختن فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی علاوه بر 6 سال حبس به مدت 20 سال ممنوع الخروج و ممنوع الکار شد. بسیاری از نهادهای سینمایی معتبر جهان خواستار آزادی سه کارگردان ایرانی شدند. و مریم کلارن، فرزند ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی، از اعزام مادرش به مرخصی استعلاجی خبر داده. خانم تقوی که ایرانی آلمانی است و 67 سال دارد، 1.5 سال پیش بازداشت و سال گذشته به اتهام مشارکت در یک گروه که غیرقانونی توصیف شد به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. فرزند او پیشتر بارها از وضعیت سلامتی مادرش ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مادرش به خاطر افکارش زندانی شده. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، در یکی از نامه‌هایش از زندان اوین درباره ناهید تقوی نوشته بود که او یکی از معدود کسانی بود که به رغم ابتلا به کرونا به مرخصی فرستاده نشد. و اینجا این بخش خبری رو پایان میدیم با نظرات شما شنوندگان محترم که در طی روزهای مختلف نظراتتان را درباره خبرها با ما در میان گذاشتید. وقت همگی بخیر.
شاید یکی از دلایل بسیار مهمی که جمهوری اسلامی تمام قد و با همه امکاناتش سعی در آزاد کردن حمید نوری و یک جوری معاوضه اون با شخص دیگری میکنه، اطمینان خاطر دادن به کسانی هستش که در حال حاضر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران وظیفه بازجو رو بر عهده دارند، یا اینکه مباشر تصمیماتی هستند که قوه قضاییه در مورد زندانیان سیاسی میگیره. در غیر این صورت و اگر جمهوری اسلامی از حمید نوری و امثال حمید نوری حمایت نکنه، رعب و ترسی در وجود کسایی که در نقش شکنجهگر یا بازجو در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کار میکنن ایجاد خواهد کرد و این روند سرکوب و کنترل اعتراضات رو مختل میکنه و این تمام مسائلی هستش که جمهوری اسلامی به شدت از اون واهمه داره. اما چیزی که هست، مردم ایران خیلی روشن و آگاهانه میدونن و تمام حرکات این حکومت رو زیر نظر دارن و میدونن که در بزنگاه هایی که پیش میاد چجوری رفتار کنن و چه موضعی رو بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام. همچنان با ما باشید.